أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. با سلام به دانشیان عزیز و ارجمند، آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما عزیزان و عرض تبریک اعیاد اسلامی و تبریک سال نو، آرزوی رفع بلا از همه بشریت و شفا برای همه مرزا، و به امید آن که انشاءالله فرصتی فراهم شود تا با رفع بیماری کرونا بتوانیم از نزدیک در محضر دانشیان گرامی باشیم و درباره مباحث اندیشه اسلامی با هم به گفتگو و آزاداندیشی بپردازیم. و با درود به روان پاک شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، درس اندیشه اسلامی دو را پی می‌گیریم. این جلسه که ادامه جلساتی است که حضوری تشکیل گردید، مربوط به تاریخ 26 فروردین 1399 است. مباحث مقدماتی قبلا طرح شد خدمت عزیزان، دانشجویان عزیز و ارجمند، و ما مباحث رو بر اساس منبعی که معرفی کردیم، کتاب اندیشه اسلامی دو تألیف آقای دکتر علی غفارزاده و آقای دکتر حسین عزیزی، دنبال میکنیم. این کتاب شامل سه بخش اصلی است: بخش مربوط به وحی و نبوت، و بخش مربوط به امامت و ولایت یا امامت و مهدویت، و بخش سوم مرجعیت و ولایت در عصر غیبت. اکنون در خصوص بحث وحی و نبوت یا پیامبری مباحثی رو تقدیم میکنیم. اولا باید این مسئله روشن باشد که بحث نبوت و پیامبری در دو بخش عامه و خاصه طرح می شود. مقصود از نبوت عامه مباحثی است که به پیامبر معینی اختصاص ندارد، بحث‌های مشترک پیامبران الهی است. ولی مقصود از نبوت خاصه مباحثی است که درباره یکی از پیامبران، و به طور خاص در اینجا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مطرح می‌گردد. اگرچه دغدغه اصلی مباحث بحث نبوت عامه هست، ولی در بخش‌هایی از مطالبی که ارائه می‌شود، بحث نبوت خاصه و مباحث مربوط به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مورد توجه خواهد بود. سوالاتی که باید پاسخ گفته شود، یکی این است که عناصر محوری نبوت عامه چیست؟ وحی چیست؟ تفاوت وحی با کشف و شهود، تفاوت با الهام، تفاوت با نبوغ نوابغ، تفاوت آن با تجربه دینی چیست؟ بعثت پیامبران چه ضرورتی دارد و دلیل بر ضرورت بعثت پیامبران چیست؟ آیا تعالیم وحیانی در کدام ساحت زندگی بشر لازم و ضروری است؟ در ساحت زندگی مادی یا فقط در ساحت زندگی معنوی و اخروی یا در هر دو مورد؟ کسانی هستند که منکر ضرورت بعثت انبیا هستند. دلایل آنها چیست؟ چه دلیلی بر انکار بعثت و نبوت وجود دارد؟ فواید وجود انبیا در زندگی بشر چیست؟ یا به تعبیر دیگر کارکردهای دین و نبوت کدام است؟ اینها و سوالاتی از این قبیل مباحث اندیشه دو را در بخش مربوط به وحی و نبوت تشکیل می دهد. اما معنا و مفهوم پیامبر، پیامبر ترجمه فارسی نبی یا رسول است. در زبان عربی تعبیر می شود رسول یعنی فرستاده و کسی که پیام خدا را می خواد به مردم ابلاغ بکنه، خب به او پیامبر می گیم در فارسی. نبی، البته کلمه نبی اگر به معنای با خبر باشد، یعنی کسی که از خبرهای غیبی آگاهی دارد، ولی اگر به معنای مخبر باشد یعنی خبردهنده، باز می توانیم به همون پیامبر ترجمه بکنیم. و معنای دیگری هم برای نبی هست، یعنی کسی که دارای رفعت مقام و شخصیتی است ممتاز و برتر. در هر صورت کلمه پیامبر در فارسی به کار میره و معادل هم رسول و هم نبی در زبان عربی است. تعریفی رو در این کتاب برای پیامبر آوردند، گفتند که پیامبر بشری است که برای هدایت انسانها برانگیخته شده تا معارفی را بدون واسطه انسانی دیگر یا واسطه انسانی دیگر از مبدأ الهی دریافت و ابلاغ کند. خب در این تعریف باید به نکاتی که مد نظر این عبارت هست و مد نظر در این تعریف هست و اون ملاحظاتی که لازم هست دقت بشود. یکی این که گفتن که پیامبر بشری است. بله، پیامبر از جنس بشره، نه فرشته است و نه جن است، نه موجود دیگری است. لذا فرمود قل انما انا بشر مثلكم، بگو همانا من بشری هستم مثل شما. خب این یه حکمتی دارد که خداوند متعال یک بشر رو انتخاب میکنه که هدایت بشر رو به عهده بگیره و از جنس خود اونها باشه، از نوع خود اونها باشه، تا سخنش رو بپذیرن و بتوانن به او اقتدا بکنن. نگن این که از نوع ما نیست، ما چگونه میتوانیم مثل او باشیم، ما چگونه میتوانیم به یک فرشته اقتدا بکنیم، به یک موجودی که از نوع ما نیست اقتدا بکنیم. بنابراین حکمت الهی اقتضا کرده که بشری را انتخاب بکنه. این یک خصوصیت. و این بشر برای هدایت انسانها برانگیخته شده، هدایت بکنه، یعنی اونها را دلالت بکنه، راهنمایی بکنه، از سر دلسوزی، از سر خیرخواهی، تا اونها به اون مقصد و هدف والای خلقت و زندگیشون برسن. این هدایتی که میخواد اونها را به مقصد برسانه. البته هدایت اقسامی داره که اون پیغمبر از انواع و اقسام مختلف هدایت استفاده میکنه و با طرق مختلف بشر را هدایت میفرماید. خب فرموده برانگیخته شده. برانگیختگی چیه که تعبیر میکنیم به بعثت، مبعوث شدن، بعثت، برانگیخته شدن، یعنی از درون یک انگیزه بهش داده میشه که با انگیزه قیام بکنه، با احساس مسئولیت به این مأموریت بزرگ الهی رو انجام بده. خلاصه این که پیامبر در این کاری که بر عهده میگیره با نظر الهی و لطف الهی برانگیخته میشه و این احساس مسئولیت سنگین هست که او رو به اجرای دقیق این مأموریت فرا می‌خواند و با عشق و علاقه به این کار اقدام می‌کند، به طوری که خداوند متعال فرمود که ما تو رو نفرستادیم که این گونه خودت رو به مشقت بیندازی در هدایت مردم. و پیامبر اونقدر تلاش می‌کرد که خودش رو به زحمت و مشقت می انداخت و خداوند گویا به ایشون می فرمایند که در این حد هم ما انتظار نداشتیم، شما خودتون رو اینقدر دچار مشقت بکنید در انجام رسالت. در صورت این برانگیختگی هم در معنای پیامبری وجود داره. خوب تا معارفی را از خداوند از مبدأ الهی دریافت و ابلاغ بکند. اون معارف چیه؟ اون معارف، معارف ارجمند و والایی هستند که اگر نبود مسئله وحی و نبوت، دست بشر به اونها نمی رسید، دست عقل بشر از اونها کوتاه بود. اون معارف زمینه‌های مختلفی داره. بعضی هاش مربوط به اعتقادات انسان هست، صرفاً شناخت. بعضی هاش مربوط به اخلاق انسانه، چیزهایی رو که انسان بداند تا در پرتو اونها بتواند اخلاقش رو اصلاح بکنه. بعضی هاش مربوط به رفتار انسان و عمل انسانه، اونها رو بداند تا قانونهای عملی زندگی خودش رو یاد بگیره، زندگی فردی او چه باید باشه، زندگی اجتماعی او چه باید باشه، زندگی خانوادگی او چه باید باشه، روابط بین انسانها چگونه باشد، برای دنیا چه باید بکند، برای ابدیتش چه باید بکند. اینها همه اون معارفی است که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم از مبدأ اعلا دریافت میکنه و به بشر ابلاغ میکند. و فرمودند بدون واسطه انسانی دیگر، یعنی وقتی دریافت میکنه اینها را از مبدأ عالی الهی، یه انسان دیگری بین او و ذات احدیت واسطه نشده، اینها را خودش بی واسطه از مبدأ الهی دریافت میکنه و ابلاغ میفرماید. البته واسطه غیر انسان هست و اون فرشته میتوانه باشه، اون گاهی هست گاهی نیست، گاهی وحی را ممکن است حتی بدون وساطت اون واسطه فرشته دریافت بکند و گاهی هم با واسطه یک موجود دیگری، حالا غیر از فرشته، مثلا شجره، یک درخت که به سخن بیاد و کلام الهی را به رسول ابلاغ بکنه، چنان که در باره حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اتفاق افتاد. بر صورت این واسطه ممکن است وجود داشته باشه، ولی اون واسطه یک انسان نخواهد بود، یا فرشته است یا موجود دیگری است. لذا فرمود بدون واسطه انسانی دیگر از مبدأ الهی دریافت بکنه. البته ما انسانهای عادی و معمولی همون معارف را از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کردیم، یا از اهل بیت اون حضرت دریافت کردیم و به دیگران هم میرسانیم، مبلغ اون معارف هستیم، ولی به ما پیغمبر صدق نمیکنه، اگرچه ما داریم اون معارف الهی رو دریافت میکنیم از مبدأ الهی و به مردم ابلاغ میکنیم. چرا به ما پیغمبر گفته نمیشه؟ به خاطر اینکه بین ما و مبدأ الهی که دریافت کردیم این حقایق و معارف را از او، یه انسانی دیگر واسطه است و اون شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است، یا جانشینان اون حضرت، یا واسطه های دیگر انسانی که بین من و اونها واسطه هستند تا این معارف و این میراث گرانبها به دست ما رسیده و ما اونها رو یاد میگیریم و به دیگران آموزش میدهیم. خب پس این معارف رو پیامبر بدون واسطه انسانی دیگر از مبدأ الهی دریافت میکنه و اونها رو ابلاغ میکند. پیامبر اسلام مأمور به ابلاغ است. البته در این بحث ابلاغ، اینجا باید بدانیم که انبیا چند دسته بودند، همشون مأمور به ابلاغ نبودند. برخی از انبیا وحی رو می گرفتن ولی موظف به ابلاغ نبودن، چون عصر و زمانشون چنین اقتضایی نمی کرده و دستوری در این خصوص نداشتن که ابلاغ بکنن. اما می آمدن خودشون به عنوان یک الگوی انسان کامل در جامعه زندگی می کردن و همون زندگی آنها، مشی آنها، الگو بودن شخصیت آنها وسیله هدایت مردم بود. اون که به این مرتبه از مقام معنوی و الگویی رسیده بودن، در پرتو همون وحی‌هایی بوده که به اونها نازل می شده و اونها برای ارتقاء شخصیت خودشون اولا از اون وحی بهره‌مند می شدن و وجودشون یک چراغ فروزان می شد که در جامعه بشر نقش هدایتگر و مربی پیدا می کردن. بنابراین این قید ابلاغ در مورد پیامبرانی صادق است که مأمور به ابلاغ بودند، از آن جمله پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، یا ما ینتق و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر از خودش سخن نمیگوید، کلام او وحی است که به او وحی شده، به او داده شده و این را به مردم ابلاغ می‌فرمود. حالا اگر البته در این عبارت ما دقت بیشتری بکنیم، این عبارتی که در مقام تعریف برای مفهوم پیامبر ذکر شده، ممکن است بعضی از ملاحظات هم لازم باشه که اون ملاحظه انجام بشه، چنان که مثلا در اینجا فرموده پیامبر بشری است. بله بشر هست، فرمود مثل شما هستم، ولی در جهتی هم با نوع بشر تفاوت داره. بشر هست، مشترکات با بشر داره، ولی یه امتیازاتی داره، مثل مقام عصمت، مثل اون صفات خاصی که برای پیامبر لازمه، دارا بودن معجزات. بنابراین یه بشریست با یه صفات ویژه، نه اینکه یک بشر عادی و معمولی باشه. و این به برای هدایت انسانها فرموده برانگیخته شده. منظور حالا همون تزکیه و تعلیم هست که در عبارات قرآنی دیده می شود. برای هدایت انسانها این مأموریت اصلی اونهاست، ولی میشه گفت که برای هدایت جن و انس، فقط مختص انس نیست، که برای هدایت انسانها پیامبر هم طایفه انسان رو هدایت میکند، طایفه جن رو هدایت میکند، بلکه اصلا او یک اثر عمومی نسبت به همه این عالم داره، وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که واسطه فیض است در این عالم. بنابراین به این جهات هم باید توجه کرد. فرموده برای هدایت انسانها برانگیخته شده. خب برانگیخته شده، شاید یک کلمه دیگری اگر اینجا اضافه می‌کردن در این تعریف بهتر بود، و اون این است که از سوی خدای متعال برانگیخته شده، تا کسی گمان نکند که این انگیختگی و انگیزشی که در پیغمبر هست برای هدایت مردم یک احساس مسئولیت درونی بوده، که پیامبر یه شخصی بوده، اینقدر دلسوز مردم بوده و آمده خلاصه این حرکت رو شروع کرده، چنان که بعضی ها این تصور رو میکنن که پیامبران یه انسانهای بسیار دلسوزی بودن، و اینکه گفتن ما مقام پیامبری داریم اینم برای این بوده که بخوان مردم رو گرد خودشون جمع بکنن و تحت تأثیر قرار بدن، و الا اینها به تعبیری گفتن وحیشون وحی نفسی بوده، از درون خودشون بوده، پس انگیختگیشون هم از درون بوده، بعثتشون هم از درون بوده، از وجدان بشریشون سرچشمه گرفته. این سخنها صحیح نیست. برای اینکه ما روشن سخن بگیم و موضع خودمون رو بیان بکنیم در این تعبیر، این هم قیدش لازم بود که گفته شود از سوی خداوند متعال برانگیخته شدن. خوب در بحث معارف هم گفتیم که این معارف کسی اینها رو اختصاص نده به یک سلسله مسائل اعتقادی که به اونها معمولا معارف گفته میشه، بلکه شامل احکام و شامل قوانین هم میشود. و این که گفتن که بدون واسطه انسانی دیگر یا واسطه انسانی دیگر انسان نبوده، بله واسطه نبوده، این رو توجیه کردیم و از مبدأ الهی دریافت میکنند، این معارف رو دریافت میکنند. چجوری دریافت میکنند؟ ببینید، دریافت از مبدأ الهی ممکنه به صورت الهام باشه. خب الهامات هم الهامات الهی است. کسانی که دریافت های الهامی از ذات مقدس احدیت دارند، اینها هم معارفی را از طرف خداوند دریافت میکنند. اما به اونها پیغمبر گفته نمیشود به صرف این الهام ها. باید اینجا مقید بکنیم که از مبدأ الهی به صورت وحی نبوی، وحی رسالی و وحی تشریعی دریافت میکنه. یعنی کلمه وحی، خصوصا وحی رسالی و نبوی و تشریعی، در اینجا باید مورد تأکید قرار بگیره. اون کسی که پیامبره، او تفاوتش با دیگران اینه که دریافت وحی میکنه. او محبت وحی الهی است. وحی رسالی خداوند در قلب او هبوط میکنه و فرود میاد. قلب او فرودگاه انوار وحی الهی هست و با این صفت او رو باید معرفی بکنیم که او مقام نبوت رو دارد. خب اینها بعضی نکاتی بود که می شود در تکمیل این تعریف بیان داشت و با این نکات ما به تعریفی دقیق تر می رسیم. البته اون معارف عرض کردیم، اون معارفی که دریافت می کند معارفی است که از دسترس بشر خارج است. لذا فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیامبر میاد به شما چیزهایی یاد میده که شما هیچ وقت نمیتوانستین اونها رو یاد بگیرید. پس اون معارف را معارفی دست نایافتنی برای بشر عادی باید بدانیم. مگر این قید هم بشه خوبه که پیامبر یه معارف غیر دست یافتنی برای عقل بشر رو از مبدأ الهی دریافت می‌فرماید و در اختیار بشر قرار می‌دهد. خب این تا اینجا راجع به مفهوم نبوت و پیامبری بود که عرض کردم با دو کلمه رسول و نبی این مسئله در لسان دین و در کلمات دینی از آن تعبیر می شود. البته ما غیر از کلمه رسول و نبی کلمات دیگری هم داریم، مثل محدث، مثل مفهم. خوب اینها هم انسانهای والایی هستند که یک ارتباط خاصی با مبدأ عالم برقرار می کنند و تفاوتی هم بین این مفاهیم وجود داره که در روایات منقول از اهل بیت علیهم السلام تفاوت بین رسول و نبی و محدث و مفهم بیان شده است و در مطالعات دانشجویان می توانند از کتاب‌های احادیث و روایات مثل کتاب شریف کافی و اصول کافی که بعضی از این روایات را نقل فرموده استفاده بکنند و پیامبران را تقسیم میکنند به پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم که در قرآن کریم به اینها پرداخته شده و تعداد پیامبران. اینها هم بحث‌هایی است که در روایات ذکر شده، تعداد اولوالعزم که چه کسانی بودند و اقوال مختلفی در این زمینه ملاحظه میشه که وجود داره. مثلا درباره پیامبران اولوالعزم 4 قول ذکر شده. بعضی ها گفتن که اونها 5 نفر بودند: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و اینکه به اونها اولوالعزم گفته شده به خاطر این است که هر یک از اینها یک دین نسخ کننده آورده که دین قبلی رو نسخ کرده و یک شریعت و آیین مستقلی را به جامعه بشر ارائه داده است. و این قول مشهورتره و بعضی هم گفتن که اونها 6 نفر بودن، یکی حضرت نوح بوده و یکی حضرت ابراهیم بوده، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و حضرت یوسف و حضرت ایوب. این هم یه قوله. و قول دیگر حتی گفتن اونها 7 نفر بودن که حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و یعقوب و حضرت یوسف و حضرت ایوب و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بعضی هم حتی گفتن که اساسا اولوالعزم شامل همه پیامبران هست که در آیه شریفه آمده است. این از آن باب هست که گفته شود من، کلمه من که در آیه شریف آمده اون من بیانیه باشه نه من تبعیضیه. خب اگر من بیانیه باشه اون یعنی پیامبرانی که همه عبارتن از اولوالعزم، صاحبان عزم. مقصود این آیه شریفه است که فرمود وصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. ای پیامبر، خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است، فرمود شما صبر کنید همان گونه که اولوالعزم از رسل صبر کردند. اولوالعزم من الرسل. خب اینجا این من الرسل یک کلمه من اینجا آمده به دو وجه میشه معنا کرد. یکی من رو تبعیضیه بگیریم، یعنی صبر کن همان گونه که صبر کردن اولوالعزم که آنها بعضی از رسولان بودند، نه همه رسولان اولوالعزم نبودند. و وجه دیگرش اینه که ای پیامبر صبر کن همان طور که اولوالعزم صبر کردن. اولوالعزم چه کسانی هستن؟ من الرسل، آنها عبارت از رسولن، یعنی تمام رسول، تمام اونهایی که شأن و مقام رسالت داشتن رسول بودن، اولوالعزم بودن. و شما هم به راه اونها ادامه بدید و شما هم در سنگر صبر رسالت خودتون رو ایفا بفرمایید. خب این هم یک نکته بود. و اما درباره معنا و مفهوم وحی مطالبی لازم است که به عرض دانشجویان محترم برسد و فشرده ای از بحث مفهوم شناسی وحی در اینجا ارائه میشه. یک نکته به عنوان مقدمه این که گاهی درباره حقیقت وحی ما میخواهیم سخن بگیم و گاهی درباره مفهوم آن. اگر از حقیقت وحی کسی سوال بکنه، به عنوان یک وجودی که تحقق داره در این عالم، در بین حقایق این عالم هستی یه حقیقتی وجود داره به نام وحی و اون در اختیار افراد خاصی قرار گرفته که از اونها به نام پیامبر یاد میکنیم، این رو ما نمیتوانیم به آن دست بیابیم. گفتن این دست یافتنی نیست، حقیقت وحی یا ماهیت وحی. البته ماهیت با حقیقت یه تفاوتی داره که گفته میشه که حقیقت اشاره به وجود وحی داره، ماهیت هم که چیستی وحی رو بیان میکنه. از نظر فیلسوفان این وجود و ماهیت با هم ممزوج و آمیختن، یعنی یه ترکیب اینجا وجود داره، وجود وحی و چیستی وحی. اینها چیزیست که از دسترس عقل عادی بشر خارجه و داوری در این زمینه برای بشر عادی امکان نداره. صرفا ما اون چیز، اون گزاره هایی که از طریق خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این خصوص به دست ما رسیده، میتوانیم اونها رو بخوانیم و روی اونها فکر بکنیم، چون خودمون مستقیما راهی به قضاوت درباره حقیقت وحی نداریم، چون دست یافتنی نیست برای ما، از عالم غیب هست. یه غیبی نیست که ما بتوانیم به اون دست بیابیم. بنابراین در اون مورد گفتن که ما نمیتوانیم داوری بکنیم، اما درباره مفهوم وحی، معنا و مفهوم وحی را می توانیم بررسی بکنیم. مفهوم وحی یعنی اون چیزی که به ذهن ما میاد از این کلمه، که وقتی میگیم وحی در ذهن ما یه مفهوم میاد، یه چیزی فهم میشه و اون رو با واژه ها، با جمله ها، گزاره ها می توانیم توضیح بدیم. اینجور نیست که وقتی ما میگیم و یه کلمه بی‌معنا باشه، حتما یه معنا داره. خب اون معنا چیه؟ اون مفهومی که از این کلمه به دست میاد و در ذهن ما جای داره اون چیه؟ ما اون مفهوم ذهنی رو اینجا بیان میکنیم و در این جهت از آیات و روایات هم باید استفاده بکنیم و کلمات اهل لغت، تا ببینیم که مفهوم وحی و معنای وحی چیست. ادامه این بحث انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.